بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 140، صفحه 329، تاریخ 17 مهر ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أقول الظاهر أن المراد بالشيء ليس هو خصوص المشتبه كاللحم المشترى ولحم الحمير على ما مثله بهما، إذ لا يستقيم إرجاء الضمير في منه إليهما، لكن لفظة منه ليس في بعض النسخ. بحث در حدیث نهم بود که مرحوم سید صدر به این حدیث برای براءت استناد نموده بود. حدیث و وجه استدلال رو دیروز عرض کردیم. بله، شهید اول عرض شد در ذکرها به طور تلگرافی و کلی به اصل براءت به این حدیث تمسک کرده بودن. این تقریب استدلال رو صریح حرف مرحوم شیخ انصاری است، در شرح وافیه سید صدر بیان کردن. مرحوم شهید اول استدلال رو توضیح ندادن. به ذکر مراجعه بفرمایید، قانون چهارم در بحث براءت عقلی بیان میکنن. تقریب استدلال مال سید صدر هست که فعلا هم نزاع ما با سید صدر هست. خلاصه استدلال این شد، روایت میگه کل شیء فیه حلال و حرام، هر شیئی که درش دو احتمال باشه، احتمال حلیت و حرمت، پس او حلال است تا وقتی که انسان یقین به حرمت بنماید. خلاصه این که شیء مشکوک الحرمه حلال است و هذا معنى البراءه، معنای اصل براءت هم همین. این خلاصه استدلال سید صدر بود. ایشون عبارت پردازی زیاد داشتن که دیروز عبارت ها خونده شد. شیخ انصاری دلالت این حدیث رو هم بر براءت قبول ندارند. می فرمایند در این حدیث چهار احتمال است. بر طبق دو احتمال کلام سید صدر درست است، حدیث براءت رو در شبهه حکمیه ثابت میکنه، لکن این دو احتمال محذور داره و تالی فاسد و بر طبق دو احتمال دیگه حدیث ربطی به براءت نداره. اینجا دقت کنید، این چهار احتمال رو با تفسیر متفاوت و گوناگون در سه کلمه از روایت به دست می آوریم. یکی کلمه شیء، کل شیء. یکی فیه حلال و حرام. و سوم کلمه منهو که در ذیل روایته، حتی تعرف الحرام منهو بعینه. از این سه کلمه این چهار احتمال به دست. حالا دقت کنید، احتمال اول، احتمال اول همین کلام گذشته سید صدر است. میگیم شیء در روایت یعنی امر و فرد مشتبه، فیه حلال و حرام یعنی فیه احتمالان، یعنی در این شیء دو احتماله، احتمال حلیت به احتمال حرمت. هر امر مشتبهی که درش دو احتمال بود در تو حلال است. خب طبق این احتمال حدیث به درد براءت میخوره. شرب توتون درش دو احتمال است، حلیت حرمت، یقین نداری به حرمت پس بگو حلال است. لکن این احتمال دو اشکال داره. و به عبارت دیگه با دو فراز از روایت نمی سازه و این معنا ملائم نیست. یکی با کلمه منهو که در ذیل روایت حتی تعرف الحرام منهو، من تبعیضیه ظاهر این کلام این است که ما یک شیئی داریم که دو قسم داره، نه دو حالت. یک قسمش حرامه و یک قسمش حلاله. شما بگوین شیء حلال است حتی تعرف الحرام منه، تا این که حرام از این شیء رو تشخیص بده، تا این که قسمت حرامش رو بشناسی. اگر به این شکل حدیث رو معنا کردیم، حدیث مربوط به شبهه موضوعیه است. شبهه موضوعیه است که دو قسم داره، قسم حلال و قسم حرام. این مایع خارجی ممکنه آب باشه میشه قسم حلال، ممکنه شراب باشه میشه قسم حرام، ولی شرب توتون که دو قسم نداره، یک قسم توتون حرام باشه یک قسمش حلال باشه. پس بنابراین اشکال اول این احتمال این است که این احتمال با کلمه منهو نمی سازه، زیرا من تبعیضیه است و نشان می دهد که این شیء دو قسم داره، دو بعض داره. و شبهه حکمیه چنین نیست. این یک اشکال. اشکال دوم این است که این احتمال شما با جمله فیه حلال و حرام هم نمی سازه. زیرا فیه حلال و حرام معناش این است که این شیء بالفعل دو قسم داره، در این شیء حلال است و حرام، یعنی این شیء دارای دو قسمه، فیه حلال و حرام، در او حلال و حرام، یعنی دو قسم داره، نه این که یک شیء است و دو احتمال داره. ظاهر روایت در رابطه با تقسیم است نه تردید که ما مرددیم نمیدونیم این شیء حلال یا حرام، نه، دو قسم داره، وجود دو قسم باعث اشتباه شد. پس بنابراین اگه گفتیم یه شیئیست دو قسم داره نه دو احتمال، باز مربوط میشه به شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه دو قسم نداره. شرب توتون دو قسم نداره، یک قسمش حلال و یک قسمش حرام. پس بنابراین این احتمال اول که مراد از شیء یعنی امر مشتبه فیه حلال و حرام، یعنی دو احتمال داره، این تفسیر با ظاهر روایت نمی سازه، با دو فراز از روایت منافات. این یک تفسیر، یک احتمال. احتمال دوم، احتمال دوم این است که مراد از شیء یعنی امر مشتبه، مثل احتمال اول، فیه حلال و حرام، یعنی در این شیء دو احتمال است نه دو قسم. فقط ضمیر منهو در پایان حدیث رو ما درش استخدام قائل میشیم. یعنی ضمیر رو بر نمی گردانیم به این شیء مردد، به این فرد، بلکه مراد از ضمیر یعنی شیء کلی، چون در ادبیات خوندیم که استخدام این است که از مرجع ضمیر یک معنا اراده کنیم و از خود ضمیر معنای دیگری، این میشه استخدام. حالا اینجا هم شی یعنی فرد مشتبه، ضمیر منه رو به کلی برمیگردیم، مراد کلی شی است. حالا توضیح میدیم معلوم میشه. بر طبق این احتمال حدیث اختصاص داره به شبهه حکمیه، فقط شبهه حکمیه رو شامل میشه. معنای حدیث اینه هر امر مشتبهی که در او دو احتمال باشه تا کلی اون مشتبه حکمش مشخص نشود، شما بگید این فرد مشتبه حلال است. مثلا این توتون خارجی، این سیگار مثلا، شک داریم شربش حلال یا حرام، کشیدنش حلال یا حرام، تا وقتی که کلی شرب توتون حکمش برات معلوم نشده شما بگی شرب این توتون حلال است. دیگه حدیث شبهه موضوعیه رو شامل نمیشن، چون در شبهه موضوعیه حکم کلی همیشه مشخص، یعنی شما میدانید که کلی خمر حرام و کلی آب حلال است. پس در کلی شما هیچ اشتباهی ندارید، کلی معلوم. در شبهه حکمیه است که کلی حکم مشخص نیست، لذا شما در فرد مشتبه میتونید براءت جاری کنید، بگید حلال. از خلاصه تفسیر دومم این شد، کل شی یعنی فرد مشتبه، فیه حلال و حرام یعنی فیه احتمالان. ضمیر منه به شی بر نمیگرده، به این فرد مشتبه، به کلی برمیگرده. این احتمالم دو اشکال داره، یک اشکال این است که شما در حدیث آمدید استخدام به کار بردید، در ادبیات خونده ایم الاصل و عدم الاستخدام، اصل این است که ما استخدام به کار نبریم، استخدام خلاف اصل است. لسانیان گفتیم فیه حلال و حرام، اشکال دوم یعنی این شی دو حالت داره، یعنی دو احتمال داره. این حرفم درست نیست، این کلام ظهور در تقسیم داره که این شی دو قسم داره، نه این که دو احتمال داشته باشه. پس این توجیه دومم باطل شد. توجیه سوم، احتمال سوم، مجبوریم چهار احتمال رو توضیح بدیم بعد عبارت، چون عبارت چونه خوده احتمالات تراکنده ذکر شد. احتمال سوم که نظر شیخ انصاری می فرماین این است که مراد از شیع رو ما کلی بگیم، فیه حلال و حرام یعنی فیه قسمان، قسم حلال و قسم حرام. حدیث رو به این شکل معنا میکنیم، هر امر کلی که در این شیء کلی دو قسم باشه، یه قسم حلال یه قسم حرام، اگر این شیء مشتبه شد شما بگید حلال است، با این تفسیر حدیث اختصاص دارد به شبهه موضوعیه، چون شبهه موضوعیه است که دو قسم داره، مایه یک قسمش حلاله که آب باشه، یک قسمش حرامه که خمر باشه. حالا یه فردیش مشتبه شده، ما براءت جاری می‌کنیم، لکن در شبهه حکمیه شی دو قسم نداره. شرب توتون یه قسمش حلال یه قسمش حرام، همچی چیزی نداریم. پس بنابراین حدیث در طبق این تفسیر اختصاص دارد به شبهه موضوعی. احتمال اول مراد از شیء رو فرد مشتبه می‌گرفتی، فیه حلال و حرام رو، یعنی در این شیء دو احتماله نه دو قسم، دو تا فرد متفاوت داره. اینجا مراد از شیء رو کلی می‌گیری، فیه حلال و حرام یعنی دو قسم داره، قسم حلال و قسم حرام، نه یکی یک شیء یه دو احتمال داره. بله بله، براءت در شبهه موصولی اختلافی نداره، اخباری نمیگن جاری میشه. بحث ما ابتدای بحث محور بندی کردی بحث رو، بحث ما در شبهه تحریمیه حکمیه محل بحث ما، شبهه موضوعی ما بحثی نداریم با اخباری، اونام قبول دارن جاری میشه. دقت کنید، و این احتمال با ظاهر حدیث هم مناسبه. فیه حلال و حرام یعنی این شیء دو قسم داره، قسم حلال و قسم حرام، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. اینم تفسیر سوم، که همین تفسیر رو هم شیخ انصاری تا آخر قبول دارن، میگن حدیث مربوط به شبهه حکمیه نیست. تفسیر چهارم می‌فرمایند مراد از شیء یعنی کلی، بله مراد از شیء یعنی فرد مشتبه نه کلی، مثل حرف سید سعد. لکن بیاییم در حدیث دو استخدام قائل بشیم، یعنی ضمیر فیه حلال و حرام، بگیم مراد از این ضمیر کلی است نه فرد مشتبه. ضمیر منه را هم به کلی برگردیم، طبق این احتمال باز حدیث اختصاص داره به شبهه موضوعیه، که معنای حدیث اینه هر فرد مشتبهی که در کلی آن دو قسم باشند، در شبهه موضوعی است که کلیش دو قسم داره، که کلی مایه یا ما است پس حلاله،
یا خمر است پس حرام. در شبهه حکمیه هیچ وقت کلیش دو قسم نداره، شرب تتون قسم حلال و قسم حرام نداره. پس طبق این تفسیر هم حدیث اختصاص پیدا کرد به شبهه موضوعیه. بله خب اینجا ما میگیم استخدام ممنوعه، مرتکب دو تا استخدام هم شدی، پس این احتمال چهارم باطل شد، احتمال اول و دوم هم که اشکال داشت، بقیه احتمال سوم با ظاهر کلام مناسبه. احتمال سوم هم حدیث اختصاص به شبهه موضوعیه داشت، شامل شبهه حکمیه نمیشد. پس بنابراین خلاصه کلامی که حدیث ربطی به شبهه حکمیه نداره. این چهار احتمال و کلامی شد. عبارت دقت کنید خب. بحث ما در شرب توتون هست یا نیست؟ بحث ما در شرب توتون هست یا نیست؟ برای شرب توتون دو قسم درست. حالا اشکال شما میاد، این همین اشکال در خود کلام شیخ انصاری بعدا متعرضش میشن، قابل جواب هم هست، لیکن بحث ما الان در شرب توتونه. برای شرب توتون شما دو قسم درست کنید. شرب توتونی که از استان مازندران باشه این حلاله، شرب توتونی که از استان گیلان به دست بیاد حرام. هم چیزی میتونیم بگیم ما توتونی از اونجا به دست میاد حرام؟ پس نداره دیگه دو قسم. حالا عبارت دقت کنید. اقولو از ظاهر ان المراد بالشیء ليس هو خصوص المشتبه. دقت کنید، احتمال اول این بود که مراد بالشیء خصوص مشتبه هست، فیه حلال و حرام، یعنی درش دو احتمال هست. این رو میخوان رد کنن. شیخ انصاری میفرماین ظاهر این است که مراد بالشیء در حدیث نمیباشد خصوص مشتبه، اون فرد خارجی، مراد بشه کلی هست، چون که در احتمال سوم میگید کل لحم المشترا، مثل اون لحمی که انسان از بازار میخره که فرد مشتبه هست، و لحم الحمیر، لحم حمیر، علا ما مثله به ما، بر طبق اون چی که مثال زد اون شیع را به این دو. سید صدر مراد از شیع رو فرد مشتبه گرفت، مثال زد به این گوشتی که از بازار گرفته میشه یا به این لحم حمیر. نه، مراد از شیء خصوص مشتبه نیستش. چرا؟ از لا یستقیم و ارجاع و زمیر فی منه و الیه ما، زیرا مستقیم نمی باشد برگردندن زمیر را در منه به این دو قسم، به لحم مشترا و لحم حمیر. دقت کنید، نمیتونیم بگیم این دوتا دو قسم دارن، این دوتا عرض کنم به حضور شما لحم مشترا و لحم حمیر، بگیم دو احتمال دارن، این مراد نیستش. بلکه مراد از منهو به حکم تبعیض، من دال بر تبعیض است، مراد قسم است، هر یک از این دو دو قسم دارن. از لا یستقیم، زیرا مستقیم نیست، درست نیست برگردوندن ضمیر رو در منهو به این دو. لیکن لفظت منهو لیس فی بعض النسخ، بفرمان از این اشکال اول ما صرف نظر میکنیم که اگر شیء رو خصوص امر مشتبه گرفتیم، امر مشتبه بعضیش حرام نیست بعضیش حلال نیست، چون ضمیر منهو من تبعیضه، یعنی بعضی از این مشتبه حلال بعضیش حرامه. گوشتی که انسان از بازار میخره، یک کیلو گوشت که شما خریدید معنا نداره بعضیش حلال باشه بعضیش حرام باشه، ضمیر منهو نمیشه به لحم مشترا برگرده، بعضیش حرام باشه بعضیش حلال باشه. لحم حمیر بگیم منه حلال و منه حرام، یعنی بعضیش حلال بعضیش حرامه، نه چنین نیست که بعضی از لحم حمیر حلال باشه بعضیش حرام باشه. پس ضمیر منه نمیشه به خصوص مشتبه برگرده، پس مراد از شیء خصوص مشتبه نیست. لکن از این اشکال میخوایم صرف نظر کنیم، لفظ منه در بعضی از نسخه های روایت نیستش. اشکال دوم، و ایزن میفرمایند ظاهر این است ان المراد بقوله علیه السلام فیه حلال و حرام، شما در احتمال اول گفتید کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی هر فرد مشتبهی که دو احتمال داره، احتمال داره حلال باشه، احتمال داره حرام باشه. این دو احتمال با فیه حلال و حرام نمیسازه. فیه حلال و حرام معناش اینه که هر شیئی که دو قسم داشته باشه. ظاهر این است که مراد به قول امام علیه السلام فیه حلال و حرام کونه بودن اون شیء از تقسیم شونده به این دو، یعنی اون امر مشتبه دو قسم داشته باشه. و وجود القسمین فیه بالفعل، و وجود داشتن هر دو قسم در اون شیء بالفعل، که فعلا هر دو قسم در این شیء وجود داشته باشن، و این با شبهه حکمیه نمی سازه. شبهه حکمیه دو قسم نداره. لا مرددن بینهما، نه این که اون شیء مردد بین این حلال و حرام باشه، یعنی در شیء دو احتمال باشه. چرا؟ از لا تقسیم مع تردید اصلا، زیرا در جایی که تردید هست تقسیم نیست. اگه یک شیء باشه دو احتمال داشته باشه، اینجا میگن این شیء دو احتمال داره، نمیگن فیه حلال و حرام، یعنی در اون شیء حلال است و در اون شیء حرامه، یعنی بعضی از اون شیء یک قسمش حرامه یک قسمش حلاله. اگه تردید باشه تقسیم نخواهد بود، لا ذهنن ولا خارجن. در جایی که دو احتمال باشه اونجا دیگه تقسیم نیست، اونجا تردید هست، نه تقسیم ذهنی است و نه تقسیم خارجی. خب این اشکال دوم هم تا اینجا تمام شد. خلاصه اشکال دوم به این احتمال اول این شد که شما گفتید فیه حلال و حرام، یعنی این شی مردد بین حلال و حرامه، این شی محتمل حرام باشه محتمل حلال باشه. نه، این با ظاهر این عبارت نمی سازه. فیه حلال و حرام یعنی در این شی یک قسم حلاله و یک قسم حرام هستش، و این با شبهه موضوعی می سازه، ربطی به شبهه حکمیه نداره. و کون و شیء مقسمن لحکمین، اشاره به یک ذیل کلام سید صدر که ما دیروز خوندیم، که اشکال مهمی هم نیست. مرحوم سید صدر دیروز در ذیل کلامشون فرمودن شیء مقسم جایز است که مقسم برای دو حکم قرار بگیره. فرمان ما این کلام شما رو نفهمیدیم که یک شیء مقسم برای دو حکم باشه، این رو ما نفهمیدیم یعنی چه. فرمودید یک شیء مقسم برای دو حکم است، این رو ما معناشو نفهمیدیم. یک شیء مردد بین دو حکم میشه ولی مقسم بین دو حکم نمیشه، یعنی نمیتونیم یک شیء رو تقسیم کنیم بگیم این شیء یا حلال است و یا حرام، اینجوری نمیتونیم بگیم. شیء این که مقسم برای دو حکم باشه، یعنی تقسیم بشه، هم این شیء مخصوص حرام باشه و هم حلال باشه، این دیگه معنا نداره. ممکنه یک شیء مردد بین دو حکم باشه ولی یک شیء مقسم برای دو حکم قرار نمیگیره، که تعبیر مرحوم سید صدر دقیقا این بود که و کون الشیء مقسما لحکمین. فرمان این عبارت غلطه. و کون الشیء مقسما، این که یک شیء مقسم برای دو حکم باشه، کما ذکره المستدل، چنانچه سید صدر ذکر کرد، لم یعلم له معنا محصل، معنای درستی براش ما نمیفهمیم، خصوصا مع قوله قدس سره، مخصوصا با این عبارتی ایشون. ایشون فرمود انه یجوز لنا ذلک، فرمود جایزه برای ما که یک شیء رو به دو حکم تقسیم کنید. میفرماید این اولا تقسیم نیست و تردیده، بعدم تردید به دست ما نیست، که این نیست که ما به دست خودمون باشه که ما مردد بشیم بین این که این شیء حلاله یا حرامه. این تردید در دست ما نیست که بگید یجوز لنا، لان التقسیم الى الحکمین، به خاطر این که تقسیم کردن به دو حکم، الذی هو فی الحقیقه، که در حقیقت تردید است نه تقسیم، یک شیء مردد بین دو حکم است، تقسیم نمیشه بین این دو حکم. تازه این تردید بین دو حکم امر لازم قهری، این یک امری است که لازم است و قهری است، لا جایز لنا، نه اینکه برای ما جایز باشه، که جایز است برای ما که این شیء رو مقسم برای دو حکم قرار بدیم. این اولا مقسم نیست بین دو حکم، یک شیء مردد بین دو حکمه. ثانیا جایز نیست، و اگر تردید باشه تردید یه امر قهری است، به دست ما نیست. خب قهرن این شی مردد بین اینی که یا حلال باشه و یا حرام باشه، پس این تردیدم جایز نیست برای ما، این یک امر لازم و قهری خواهد بود. علایات این اشکال، اشکال خیلی عرض کنم اشکالی که مبنایی باشه نیست، اشکال به ظاهر کلام ایشون هستش که رو ما از خارجم توضیح ندادیم. این احتمال اول تمام شد. دقت کنید و علا ما ذکرنا، میخوان وارد احتمال سوم بشن. احتمال دوم سید صدر رو بعدن ذکر میکنم که یک نوع استخدام باشه در ضمیر عرض کنم که منهو در پایان حدیث، اون رو بعدن ذکر میکنم. حالا معنای سوم رو ذکر میکنم که خود شیخ انصاری این معنا و این تفسیر رو قبول داره. میفرماید و علا ما ذکرنا، بنابر اون چیزی که ما ذکر کردیم که در این تفسیر سید سعد دو اشکال هست، حدیث رو باید اینجوری معنا کنیم. معنای حدیث و الله العالم ان کل کلیه، هر امر کلی که فیه قسم حلال و قسم حرام، این امر کلی یک قسم حلال داشته باشه یک قسم حرام داشته باشه، مثل مطلق لحم الغنم، شبه موضوعیه، گوشت گوسفند که مشترک بین مذکا و میته هستش، فهذا الکلی لک حلال، این گوشت گوسفندی که شما از بازار خریدید شک دارید که تزکیه شده یا گوشت میته هست، این گوشت گوسفند لک حلال برای شما حلاله، الا ان تعرف القسم الحرام، تا اینکه بشناسی قسم حرام رو معینا در خارج، پس واگذار کنی او را. پس بنابراین بر طبق این تفسیر حدیث اختصاص داره به شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه دو قسم نداره، شرب توتون یک قسم حلال یک قسم حرام نداره. اینم تفسیر سوم. حالا وارد میشن تفسیر چهارم، هنوز تفسیر دوم سید صدر رو ذکر نکردم. و علل استخدام یکون المراد، اگر ما احتمال چهارم رو بگیریم در ضمیر فیه و در ضمیر منهو قائل به استخدام بشیم، مراد از شیء رو هم جزئی بگیریم، بازم شبه موضوعیه میشه. و علل استخدام بنابر احتمال چهارم یکون المراد، مراد اینه ان کل جزئی خارجی، ببینید مراد از شیء رو جزئی خارجی گرفتن، هر جزئی خارجی که فیه، ضمیر فیه رو به اون جزئی خارجی بر نمیگردن، به نوع و به کلی بر میگردن، هر جزئی خارجی که فی نوع اهل قسمان المذکوران، در نوع این جزئی دو قسم مذکور باشه، یعنی کلی این جزئی دو قسم داشته باشه، قسم حلال و قسم حرام، فذالک الجزئی لک حلال، وقت این جزئی که کلیش دو قسم داره، این جزئی این گوشتی که در خارج وجود داره برای تو حلال است، حتی تعرف القسم الحرام من ذلك الکلی، تا این که بشناسی قسم حرام رو منه، ضمیر منه رو هم به این جزئی بر نمیگردونن، اون کلی، حتی تعرف القسم الحرام من ذلك الکلی، از اون کلی در خارج، فتدعو، پس واگذارش کنی او را. خب بر طبق این تفسیرم معنای روایت اینه، هر امر مشتبه در خارجی که در کلیش دو قسم باشه، این امر مشتبه برای شما حلاله. خب در شبهه حکمیه کلیش دو قسم داره؟ نه خیر، کلی شبهه حکمیه دو قسم نداره، کلی شبهه حکمیه شرب توتونه، شرب توتون یک قسم بیشتر نداره، یا حلال و یا حرام، دو قسم نداره، یک قسم حلال یک قسم حرام. پس بر طبق این تفسیر هم این حدیث مربوط به شبهه موضوعیه می شود. و علی ای تقدیر بر طبق هر یک از این دوتا احتمال، احتمال سوم یا احتمال چهارم، فر روایت مختصتون به شبهت فی الموضوع، روایت اختصاص به شبهه موضوعیه داره، ربطی به شبهه حکمیه نداره. و اما ما ذکره المستدل، اما اون چرا که سید صدر ذکر کرد، من ان المراد من وجود الحلال والحرام فيه احتمال، از این که مراد از وجود حلال و حرام در این شی دو قسم نیست، بلکه احتمال اون وجود حلال و حرام و صلاحیت اون شی است برای اون حلال و حرام، یک شی دو تا احتمال درش باشه، فيه حلال و حرام، یعنی یک شی است، شرب توتون است که درش دو احتمال است. می فرمایند این گونه تفسیر روایت فهو مخالف لظاهر القضیه. اولا این تفسیر مخالف با ظاهر کلام هستش. فیه حلال و حرام یعنی دو قسم داره، یعنی در اون شی حلال است و در اون شی حرام است، یعنی یک کلی است، هم حلال داره و هم حرام و هم حرام داره، نه اینکه یک شی درش دو احتمال باشه. پس اولا مخالف با ظاهر کلام است، ثانیا ولی ضمیر منه با ضمیر منه هم مخالفه، چون من تبعیض است، از ظاهر این کلام از ظاهر این منه استفاده می شود که بعضی از اون شی حرامه بعضیش حلاله. شما میگید دو احتمال داره، بر طبق یه احتمال حلال بر طبق یه احتمال حرام، نه مراد احتمال نیست، ضمیر منه برای تبعیضه، یعنی یک قسمش حلاله یک قسمش حرامه. پس بنابراین نظر مستقل درست نیست. دقت کنید به توجیه دوم با یک کلمه اشاره میکنن، ولو علل استخدام، ولو ما بیم مراد از شیء رو احتمال دوم رو بگیریم، ولو بگیم مراد از شیء یعنی کلی ضمیر منه را به فرد مشتبه برگردونیم، بازم حدیث شامل شبهه حکمیه نخواهد شد. بله؟ احتمال دوم چی بود؟ به کلی برمیگرد ضمیر منه. خب حالا اگر بیان برعکس بود، نه مراد از عرض کنم شی فرد مشتبه است، ضمیر منه به کلی برمیگرده، خب بنابراین بازم حدیث شامل شبهه حکمیه نمیشه. چرا؟ چون معنای حدیث اینه هر شیئی که در کلیش دو قسم باشه، هر شیئی که حتی تعرف الحرام من، تا این که حرام از اون کلی رو بشناسی، یعنی کلیش حرام داره حلال داره، وقت اون کلی حرام و کلی حلال رو شما عرض کنم که بشناسی. خب شرب توتون که کلیش حرام و حلال نداره. پس ولو بنابر استخدام بگیریم که اون توجیه دوم باشه، باز بنابراین حدیث مربوط به شبهه حکمیه نمی شود، بلکه حدیث در رابطه با شبهه موضوعیه خواهد بود. خب بنابراین تا اینجا معلوم شد که در حدیث چهار احتمال هست، بر طبق دو احتمال حدیث میتونه براعت رو ثابت کنه، هر دو احتمال باطل شد، بر طبق دو احتمال حدیث مثبت براعت در شبهه حکمیه نخواهد بود. ثم الظاهر کلامی است با صاحب قوانین که سیأتی ان شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه چند دقیقه فرصت داریم، من یه تذکری رو یه وقتی برای جمع محدودتری از دوستان عرض کردم.